دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر باشه.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو پیام.
خوبین؟ خسته نباشین. هوا چقدر عالیه و چه برف زیبایی داره میاد و با خیابونا لیزه و میخوریم زمین، دست و پامو میشکنه و خیلی عالیه، خیلی خوش میگذره.
از پنجره که نگاه میکنی خیلی باحاله، ولی وقتی میای تو خیابون بی حالت میکنه.
هر اتفاقی در دنیا همین شکلو داره. فکر میکنم یعنی هر اتفاقی در دنیا که میفته از یک جهاتی اگر نگاه کنی بهش زیباست و از یک جهات دیگری، مخصوصا وقتی درون اون ماجرا باشی، میبینی که چه شلوغ بلوغه و چقدر درگیری ایجاد میکنه برای آدم. برف هم یکی از اوناست که آدم دوست داره مثلا با لیوان قهوه از پشت پنجره تو گرما بشینه و به بارش برف تماشا بکنه، خیلی لذت بخشه. اما وقتی اونجا تو برفا سر میخوری و میخوری زمین و سردت میشه و دستکش جواب نمیده و همینجوری فریزی و خلاصه داره یخ میزنی، یه شکل و شمایل دیگه.
ماشینایی که مثلا کنار جاده رو نمیبینن یا میخورن بهش برف زیاده، مثلا این ور لیز میخوره. من همین الان اومدم یه ماشین همینجوری دور خودش
لیز بازی بود امروز. خیلی برف زیاد بود، لیز بازی بود. به هر حال امیدواریم شنوندگان رادیو پیام زمانی که در خیابان ها هستند خیلی مراقبت بکنن از خودشون، که اولا اگر پیاده هستن زمین نخورن، اگر رانندگی هم میکنن خیلی احتیاط بکنن، این روزا که احیانا صدمه‌ای به ماشینشون نخوره و تو این دوران بحران کرونایی مجبور نشن گذرشون به تعمیرگاه بیفته. گرچه تعمیرگاه هم باید بالاخره نون بخورن دیگه، کاری نمیشه کرد، اونا هم باید بالاخره یه کاسبی بکنن. خب آقای اسدی، قبل از اینکه بریم برنامه دنیای پناهجویان رو آغاز بکنیم، سوال بپرسم از شما. من شنیدم که خانم نعیمایی، شمسی نعیمایی، تصمیم گرفتن با حزب کمونیست کارگری یک رادیو باز بکنن. صحت داره؟ اینجوری شنیدیم از رادیوهای شهر اعلام کردن که حزب کمونیست کارگری، شما حزب کمونیست کارگری هستید دیگه؟
بله، ولی من همچین چیزی نشنیدم راستش.
آره، چون میگم گفتن سند و مدرکم دارن، حالا نمیدونم اسناد و مدارکش معمولا به دست اون دوستان میرسه در رادیو روزای شنبه، گفتم از شما بپرسم به عنوان سند و مدرک گویا بپرسم حزب کمونیست کارگری تصمیم گرفته که با
من تکذیب میکنم، همچین خبری نیست و فکر نمیکنم هیچ وقت همچین خبری هم باشه.
آقا اگه خواستین رادیو باز بکنین بگید، ما هم بیایم برای شما برنامه اجرا بکنیم. اگر موافق باشین در خدمت شما خواهیم بود. حاضرین بیایم براتون اخبار بخونیم، گویندگی بکنیم؟
نه، همین رادیوی شما کافیه، من اینجا حرف خودمو میزنم.
قربون شما برم، قدم شما سر چشم ما هست. عرضم به خدمتتون که آقای اسدی، پرسش رسیده از دوستان پناهجوی ما که نوشتن که یک عبارتی رو از نامه، اولا تبریک میگیم به یک خانواده ای اقامت گرفتند، توی نامه دریافت اقامتشون نوشته شده بویل یا فامیلین فلیکتینگز ستاتوس فور کلارینگ. این به چه معنی هست؟
این معنی دقیقش اینطوری هست که بر اساس کنوانسیون ژنو، کنوانسیون سازمان ملل در امور پناهندگان، به این درخواست این خانواده مورد قبول واقع شده. این جملهش تقریبا معنی اینو میده،
به عنوان پناهنده پذیرفته
بله.
شده.
اون بیشتر به اینجوری گفته که یعنی اینکه کسانی هستند با اینکه مدارک روشنی برای هویت خودشون ندارن. این جمله اینو میگه، ولی بر مبنای مصوبه کنوانسیون ژنو با اون پناهندگی سیاسی یا درخواست پناهندگیش مورد قبول واقع شده. اینجوری به نظر میاد. این عنوانش همینه.
بسیار عالی. بعد هم میخوام بدونن که آیا نوع اقامتی که دریافت کردن سیاسیه، و اگر سیاسی نیست چه تفاوتی میتونه داشته باشه؟
حتما سیاسیه، چون اگر سیاسی نبود بعد چون این اسم فلیکتینگ اومده، وقتی فلیکتینگ میاد دقیقا یعنی سیاسی،
عنوان سیاسی بعد پذیرفته میشه. اصولا الان دولت سوئد پناهندگی به غیر از پناهنده سیاسی میده، حالا ازدواج و تحصیلی و اینها رو کاری نداریم، به عنوان کسی که به عنوان پناهجو میاد خودش رو معرفی میکنه، آیا به غیر از کیس سیاسی، یعنی حتی مذهبی ها هم یه جوری سیاسی حساب میشن توی پناهندگی که میگیرن، پناهندگی سیاسیه، نوع دیگری مثل پناهندگی اجتماعی یا پناهندگی های دیگری هم میده اداره مهاجرت یا خیر؟
دو نوع پناهندگی که مثلا مورد قبول واقع میشه و در رأس همه کیس های مختلف قرار میگیره، یکیش دلایل مذهبی هست و یکی هم دلایل سیاسی.
شما این دلایل، ولی نوع پناهندگی که میدن هر دو عائف هست، یعنی بله. اون دوره ما برای پناهندگی مثلا مذهبی هم عائف میدادن، الان نمیدونم،
الان هم همینطوره،
یا برای پناهندگی سیاسی هم عائف میدادن، یعنی اینکه یک نوع پناهندگی میپذیره. حالا اگر از مثلا کیس ها متفاوته که مذهبیه، ولی از نگاه دولت سوئد حتی اون کیس مذهبی هم یک پناهجو سیاسی.
بله بله دقیقاً.
یعنی
اونم
فقط یک نوع اونم پناهندگی داریم عملا، اونم بله. پناهندگی سیاسی است، یا به عنوان پناهنده سیاسی میپذیرن یا اصلا پناهندگی رو نمیپذیرن.
بر مبنای کنوانسیون حقوق پناهندگی هست. به هر حال این مثلا هست، یکی مذهب، یکی مثلا فعالیت سیاسی، یکی نژاد، مثلا یکی مثلا ملیت، مثلا و جنسیت افراد، مورد جنسیت منظور هم جنسگرایان دو جنسگرایان، اونا همش توی اون دسته میتونه بگنجه. منتها الزامن هم جنسگرایان سیاسی نیست، بالاخره پدیده اجتماعی بیشتر،
ولی بازم به نوع پناهندگی که میگیرن پناهندگی عائفه دیگه، یعنی بازم نوع پناهندگیشون یکی است. آقای اسدی، همین دوست گرامی ما باز هم در تلگرام از ما سوال کردن، این رو هم من اضافه بکنم که خیلی سپاسگزارم از اون دسته از دوستانی که از طریق فضای مجازی با ما در ارتباط هستن و پیام‌های خودشون رو برای ما ارسال میکنن و سوالاتشون رو میپرسن. شما هم به عنوان پناهجو اگر مایل هستید میتونید از شماره موبایل 07-220-22-620 با کد 2046 سوئد تماس بگیرید و چه به صورت حالا صوتی و چه به صورت نوشتاری سوال خودتون رو مطرح بکنید. با کمال میل فکر میکنم آقای اسدی پاسخ میدن سوال شما. سوال کردن همین دوست گرامی ما که در ارتباط، سوالشون در ارتباط با رسه داکومنت هست، نوشتن داخل رسه داکومنتشون نوشته شده که هویت این فرد مشخص نشده. اصولا چرا همچین چیزی رو می نویسه اداره مهاجرت زمانی که همچین دفترچه مسافرتی صادر میکنه، و آیا در روند اقامتی این دوست گرامی ما تأثیری داره یا خیر؟
خب اگر مثلا این رسیدکومنت دریافت کرده، به معنی این هست یه نوع اقامت گرفته، اقامتش هم سیاسی هست، ولی اونا نتونستن بر اساس گفتگویی که کلن با این فرد انجام دادن هویت واقعیشو مثلا شناسایی کنن. یعنی به همین خاطر توی رسید کومنتش می نویسن که درج کردن، و این فعلا هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. اونا بالاخره پناهندگی سیاسی دادن و اون میتونه همیشه توی سوئد بمونه، ولی ممکنه اگر
مادام
نتونه
که اقامت داره، ممکنه که نوع اقامتی که بهشون دادن اقامت موقت باشه، این رو نمیدونیم، ممکن 13 ماهه، 3 ساله یا هر چیز دیگه ای باشه.
آره معمولا اونایی که پناهندگی سیاسی میگیرن بعد از سه سال است. سه سال بعد از سه سال دوباره این درخواست پناهندگی دوباره مورد بررسی قرار میگیره بر مبنای این قانون موقتی که در سوئد هست. البته قانون موقت الان ما داریم با قانون موقت تو سوئد کار میکنیم که همه اقامت ها موقت هستن، چه اونایی که 13 ماه میگیرن و اقامت موقتی میگیرن، چه اونایی که مثلا اقامت سیاسی میگیرن 3 سال هست. دو دسته هست بر مبنای این. این هم میتونه مثلا دوباره تمدید بشه، میتونه تبدیل بشه به اقامت دائم. ولی ممکنه برای مدبوریت سکاپش مشکل ایجاد بشه اون موقع
به دلیل هویتشون.
بله. اون موقع برای اون واقعا شناسایی کامل هویت میخواد، یعنی هویت هم شناساییش نه با حرف، شاید با حرف و دلایلی بتونه اینا رو قانع کنه. تی نامه‌ای که مثلا تمام ماجرای این که چرا مثلا شناسنامه نداره، چرا مثلا کارت ملی نداره که اونا مثلا هویت افراد رو بیان میکنن، مشخص میکنن، چرا مثلا پاسپورت اون کشور رو نداره، شاید بتونه اونا رو قانع کنه که مثل بقیه بهش برخورد بکنن. مثل همین
شهود چقدر تأثیر داره در رونده حالا برای تشخیص هویت؟ شهود یا شاهد داشتن چقدر تأثیر داره؟
زیاد توی سوئد خیلی تأثیر نداره.
یعنی این که مثلا من نمیتونم بیام بگم آقا به خدا این آقای عبدالله اسدیه، به جان خودم الان چند سال مثلا من میشناسمش، همه ایشون رو آقای عبدالله اسدی صدا میکنن.
واقعا هیچ تأثیری نداره، چون من تو این سالها خیلی شاهد این بودم که مثلا لیست بلند بالایی مثلا در مورد یه پناهنده بعد یه قبولی بهش بدن، یا مثلا پاسپورتش اینجوری هست، یا مثلا هویتش این هست، ولی اداره مهاجرت مطلقا اینا رو به رسمیت نشناخته، چون گفته که این داستان جنبه مثلا حقیقی و حقوقی داره، نمیتونه الزاماً کسانی که مثلا یه جوری طرف رو میشناسن ثابت کنن که هویت واقعیش چیز دیگه یه، یا هویت واقعی همونی که خودش داره میگه. بنابراین ممکنه برای مدبورسکاپش مثلا با مشکل روبرو بشه، مگر این که بتونه واقعا اینا رو قانع بکنه، یا از قبلش باید بره اون مدارکی که نداره بتونه تو کشورش به دست بیاره.
بله. خب آقای اسدی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی یک نامه‌ای به عنوان نامه سرگشاده به دولت سوئد و در واقع اداره مهاجرت، وزیر مهاجرت و دادگاه عالی مهاجرت به زبان سوئدی و فارسی نوشته و ارسال کرده که خب من دلم میخواد که فقط پاراگراف اول این نامه رو بخونم و بعد شما در ادامه در واقع این پاراگراف توضیح بدید که به چه علت اصلا این نامه رو ترتیب دادید، نوشتید، برای چه منظوری و چرا الان این تشخیص رو دادید که این کار رو انجام بدید، و توضیحات کاملی در ارتباط با ادامه، چون نامه بلندی هست و خب از فرصت برنامه خارجه که همش رو بخونیم، کاش که میشد ولی این امکان وجود نداره. این گونه نوشته شده که این نامه سرگشاده مربوط به 201 پرونده از میان پناهجویان پرونده بسته ایرانی در سوئد و افرادی است که فقط یک تصمیم منفی دریافت کردند. این دسته از پناهجویان مدت هاست از نقاط مختلف سوئد به دلیل قوانین سختگیرانه‌ای که دولت سوئد در 4 سال گذشته در زمینه پناهندگی داشته و همچنان در صدد تصویب قوانین سختگیرانه تری علیه پناهجویان است، از فدراسیون خواستند صدای اعتراض آنها را به دولت و اداره مهاجرت و مردم سوئد برساند. دلیل دیگری که این پناهجویان ایرانی را به این اعتراض واداشته سرکوب‌های خونین در ایران است. هر کدام از پناهجویان دلایل مهمی برای درخواست پناهندگی خود داشتند و نمیخواهند به ایران برگردند، چون امکان دارد دوباره تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. سعید تمجیدی و محمد رجبی دو تن از معترضان آبان ماه سال 98 بودند که به دنبال سرکوب خونین اعتراضات مردم به گرانی بنزین از ایران فرار کرده و به ترکیه رفتند و پلیس ترکیه نیز آنها را تحویل جمهوری اسلامی داد و اکنون هر دوی آنها به همراه 6 نفر دیگر در زندان به سر میبرند و برای آنها حکم اعدام صادر کردند. این پاراگراف اول این نامه هست که خب مشخصاً توضیح میده شرایط فعلی پناهجویان و همینطور در واقع شرایط حاکم بر ایران هست رو به صورت کامل باز میکنه. حالا در واقع چه اتفاقی افتاد که این نامه رو شما نوشتین و چه منظوری داشتید به طور کلی از نوشتن این نامه و تأثیرش فکر میکنید چی باشه؟
خب راستش این در ادامه هم نامه هایی بود که پرسال 2 تا نامه دیگه در تقریبا در این جهت مثلا دادیم به دولت، هم نامه بود توی فوریه سال گذشته در مورد پناهجویان متحسن توی توبوری و همچنین کلیه پناهجویان ایرانی در سوئد داریم، و توی سپتامبر هم نامه دیگه مثلا در همین جهت باز به دولت فرستادیم و خواهان رسیدگی به وضعیت بد پناهجویان در سوئد شدیم. و توی اون نامه ها بیشتر انگشت روی جواب های ردی گذاشته بودیم و اینکه واقعا بسیاری از پناهجویان جواب رد میگیرن و در یک شرایط بسیار پیچیده زندگی قرار میگیرن، و این توی این دوره کرونایی انسانی نیست، و این پناهجویان از خیلی از خدماتی که توی این جامعه مثلا باید برخوردار باشن محروم میشن، هم جواب رد میگیرن، از کار بیکار میشن، کارت شناساییشون پس گرفته میشه، حقوقشون قطع میشه، و بالاخره اینا حتی خیلی رو از خونه های در مهاجرت بیرون کردن، اونایی که جواب رد گرفتن. و این توی این بنبست، توی این شرایط انسانی نیست خیلی از انسان ها، به دلیل اینکه تقاضای پناهندگیشون رد شده، این شرایط غیر انسانی بهشون تحمیل بشه. راه بازگشتی هم ندارن. اینا هر کدومشون نگاه بکنی 6 سال و 7 سال و تا 15 سال هم هست توی سوئد زندگی میکنن. یعنی در میان این 201 نفر کسانی هستن 15 سال توی سوئد زندگی میکنن. کسانی هستن که 12 سال پیش اینا رو 2 بار بردن فرودگاه دیپورتشون کنن و لباسای بدنشون تیکه پاره شد روی پله های هواپیمایی که میخواست به ایران ببره دست پلیس، و بدنشون 2 بار اینقدر کشیدنشون کاملا له شده بود زیر پای پلیس و کشیدنشون روی پله هواپیما، نتونستن اخراجشون بکنن. این خانواده ها هنوز تو سوئد اقامت ندارن که من امروز و دیروز با اون خانواده سر همین صحبت کردم. خانواده هایی هستن که 10-12 ساله، 6 ساله، 7 ساله و پایینتر. اینا خب من اعتراضمون به این هست، یعنی چی؟ برای چی؟ باید 15 سال یه آدمی این بلا سرش بیاری، برش هم بهش اجازه اقامت ندی، بعد احساس میکنی که این برخورد کاملا سیاسیه به همچین آدم هایی. یعنی چون لچ کردن، یعنی چون نخواستن، یعنی چون ترسیدن اینا رو اخراج بکنن، و اینا رو متوجه نمیشن اگر اینا برگردن به ایران چه بلایی سرشون میاد. مثل همین بچه هایی که توی آبان ما بیان ترکیه و اخراج میشن و الان میرن توی زندان حکم اعدام هم صادر میکنن. میدونی هشتگای میلیونی را افتاد برن که اعدام اینا رو متوقف کردن.
بله خاطرم هست. بله
خب اگر اینا میرفتن همین بلای سرشون میومد، دولت سوئد برای اینا جوابش چی بود؟ چرا باید اینا توی سوئد، کشوری که کنوانسیون حقوق پناهندگی رو امضا کرده، کشوری که تا حال میزبان خیلی از پناهندگان تو دنیا بوده،
سوال ولی... من همینجاست که یعنی واقعا دولت سوئد و اداره مهاجرت سوئد از شرایط حاکم بر ایران آگاهی کافی به نظر شما نداره که این گونه برخورد میکنه، یا سیاست‌های پنهان دیگری پشت پرده وجود داره که مانع میشه برای اینی که این پناهجویان به اقامت دست پیدا بکنن؟
ببین اینا خب سعی میکنن پناهندگی رو همیشه فردی قلم داد کنن، یعنی بگن ما بر مبنای این که در کشور ایران چه میگذره و ما میدونیم پرونده پناهندگان رو بررسی نمی کنیم، بلکه بر مبنای داستانهای فردی هر فرد یک پرونده رو بررسی می کنیم و این فرد اگه تونست اداره مهاجرت سوئد رو قانع کنه که دلایلش واجد شرایط پناهندگیه، خب بهش پناهندگی میده. اگر نتونست بهش جواب رد میگه و چشم از اون کشور و از اون شرایطی که هست میبنده، یعنی اونو نمیبینه. کلن این نوشته شده، یعنی توی قوانین پناهندگی سوئد این هست، یعنی تو هر پرونده پناهندگی بخونی یه بخشش این قوانین رو آورده ضمیمه کرده، یعنی در پاسخ به هر جوابی این قانون اومده اونجا کپی شده.
اینو نوشته که اداره مهاجرت قانع نشد مبنی بر این که اگر تو برگردی به ایران دوچار مشکل میشی. یه همچین چیزی رو اون می نویسه، ولی واقعیت قضیه میگن آقا توی ایران الان که نسبت به حتی 15 سال پیش جو به شدت خرابتر شده، یعنی واقعا دیگه رحم و مروت اصلا وجود نداره برای هر مخالفی، هر گونه صدایی رو سرکوب میکنه این جمهوری اسلامی. بنابراین چرا باید اداره مهاجرت همچنان نسبت به مثلا 10 سال پیش سختگیرانه تر عمل بکنه؟ چه عواملی باعث این ماجرا میشه؟ چقدر عملکرد خارجی ها در کشور سوئد باعث و بانی این موضوع هست؟ چقدر عملکرد خود پناهجویان باعث و بانیش هست؟ چقدر همکاری با اداره مهاجرت باعث و بانی این قضیه است؟ مثلا اینی که در واقع پناهجویانی بیان بگن آقا خیلی خب ما برنامه‌ریزیمون پس میگیریم میخوایم برگردیم ایران، مثلا چقدر تاثیر میذاره در این روند پناهندگی؟
ببین خب اینا در مجموع تاثیر میذاره. من نمیگم کسی که مثلا پناهندگی سیاسی تقاضا کرده فردا برمیگرده ایران هیچ تأثیری بر روند رسیدگی به بقیه پرونده ها نمیذاره، حتما میذاره. ولی اگر به موقعیت و به شرایط امروز ایران نگاه بکنی، اون شرایط الان اینجوری هست، یعنی اگر مرزهای ایرانو 10 روز باز بگذارن میلیون ها مردم از ایران خارج میشه به قصد پناهندگی تو کشور غربی. خب لابد یه فشار بزرگی تو اون جامعه هست، هم فشار اختناق سیاسی بر روزنامه نگار، بر مثلا ناشران کتاب، بر فعالین سیاسی، بر احزاب و سازمانهای مختلف، بر هر کس که ولو کوچکترین مخالفتی با این رژیم میکنه سرکوب خشن و مورد بازداشت و شکنجه و اعدام و غیره قرار میگیره. خب فضا رو بستن، یعنی انگار مجلس و قوه قضاییه و مقننه همه اینا رو تبدیل کردن به سپاهی، یعنی سپاهی ها کل قدرت رو به دست دارن. سپاهی ها یعنی سرکوب، سپاهی ها یعنی بیرحمی در حق به مردم، یعنی بر رسمیت نشناختن هیچ نوع تشکل، هیچ نوع آزادی بیان، هیچ نوع آزادی مطبوعات، هیچ نوع آزادی و فعالیت سازمانی و انجمنی و تشکلی. هر تشکل کارگری رو با خشنترین وجه سرکوب میکنن، هر تشکل دانشجویی رو با خشنترین وجه سرکوب میکنن، استادان دانشگاه رو ازشون زهر چشم میگیرن، معلمین رو در بدترین شرایط زندگی قرار دادن، مرتب سرکوبشون میکنن، به زندان میبرنشون و همه اینا، و فعالین حقوق بشر هر روز در زندانن، هر کس یه نامه مینویسه فردا میرن سراغش زندانش میکنن و بالاخره حکم اعدام و 15 سال زندان و غیره برش میبرن، اعتراف اجباری ازش میگیرن و بالاخره یه جامعه رو بستن از هر لحاظ. و این میلیون ها مردمی که تو اون کشور زندگی میکنن، زندگی عادی و انسانی بهشون تنگ شده و به خاطر این فرار میکنن. ما این شرایط رو میبینیم و بر مبنای اون شرایط از حق این انسان ها دفاع میکنیم، نه اینکه بیایم فردیش کنیم. شما فرض کنین همین پرندگانی که الان 6 سال و 7 سال به ایران برگردن، آیا واقعا پناهندگی که در اوج پناهندگیش هم کمترین خدماتی میگیره با این نرمای سوئد از نزدیک آشنا شده، میتونه با این شرایط امروز توی ایران اگه هیچ سرکوبش هم نکنن، زندانش هم نبرن، هیچ کاری هم بهش نداشته باشن، میتونه زندگی کنه، میتونه عادت کنه، میتونه دوباره برگرده با اون شرایطی که تو سوئد هست؟ نه. خب این غیر انسانیه. همینجوری که بررسی میکنه میگه کودکی که تمام عمرش رو در سوئد گذرونده بعد اینجا بمونه، خیلی از کودکانم 7 سال و 8 سال سنشون رو تو سوئد گذروندن، تو سوئد به مدرسه رفتن. بخشی از نامه من همینه، تو سوئد به مدرسه رفتن و سال هست تو مدرسه درس میخونن و هم کلاسی گرفتن، دوست گرفتن، با نرمای اینجا آشنا شدن، سوئدی حرف میزنن، زبان مادری هم بلد نیستن، میشه همون دختری که بالاخره لبنانی بود بهش اقامت دادن. من میگم تمام اینا هم هست، در مورد همه اینا هم صدق میکنه. اینا رو شرایط کرونا هم مزید بر علت
اضافه شده به ماجرا.
بله اینا هم هست. خب هیچ کدوم از اینا رو نمیبینن، برش هم میتونن خودشون هم میبینن که این پرهندگان نمیخوان برگردن، نه بازور هم میتونن برشون گردونن. بس چیکارشون میکنن؟ من میگم خب وقتی این کارم نمیتونی بکنی، چرا نباید اجازه اقامت بدی اینا وارد این جامعه بشن؟ خب اینا هم انسانن، خیلی هاشون بیشتریشون جوونن، امروزی هن، خیلی از زبان یاد گرفتن، تو این جامعه جا افتادن، میتونن مثل بقیه شهروندان این جامعه یه توی رأس ارگانای کلیدی قرار بگیرن، کار کنن، شغل داشته باشن، ورزش کنن، زندگی کنن مثل بقیه مردم عادی این کشور. چرا اینقدر قوانین پیچیده شده که با فرمول قوانین مثلا این همه آدم رو مثلا دور میزنن؟ بخش دیگه از نامه ما سر اینا گفتن آقای نخست وزیر اینجا استفان لوون خودش چند ماه پیش وقتی گفتن خشونت در سوئد بالا گرفته، انگشت اتهامشو به طرف خارجی ها گرفت. من میگم اوکی، تو انگشت اتهامتو به طرف خارجی ها گرفتی، ولی نمیدونی خودت سنتن همینه رو ارتقا دادی. خودتون سوسیال دموکرات ها، مدرات ها، راست ها، همه تون اومدین این اسلام سیاسی رو اینقدر پروبال بش دادین، مدرسه اسلامی رو اجازه دادین دایر بکنن، اجازه دادین برن در مدرسه ها بگن کودکان ما گوشت خوک نمیخورن، کودکان ما استخر جداگانه میخوان، کودکان ما محیط جداگانه میخوان، کودکان ما باید برن درس قرآن یاد بگیرن، ما مسجد میخوایم، منبر میخوایم، همه این چیزا رو میخوایم.
خب اخیراً فرشگولان خصوصی مسلمانی، بله، در واقع
خب خودشون رفتن. این بچه هایی که رفتن از فرانسه و آلمان و انگلیس و اسکاندیناوی رفتن توی داعش، توی عراق و سوریه جنگیدن، توی سوئد بزرگ شده بودن، خیلی هاشون توی سوئد به دنیا اومده بودن. چه هست؟ تقصیر منه؟ تقصیر خارجیه؟ یا تقصیر توی که قانون دستت اجازه دادی اینا با این افکار بزرگ بشن توی این جامعه و آدم برن تو وسط فرانسه سر ببرن معلمو، فقط به خاطر این که بی خداست، فقط به خاطر این که آتئیسته؟ خب این بخش دیگری، این که معلومه نیست، اگر میگن خشونت بالا گرفته، خب تقصیر توه، اجازه دادی اینجوری پرورده بشن این آدم ها و الان تر و خشک و با هم می سوزونن. یعنی ایرانی هایی که تمام عمرشونو علیه اسلام سیاسی بودن، با اونایی که توی سوئد هم جنایت کردن با هم مثل هم برخورد میشن دیگه. اونا وقتی سیاست رو سخت میکنن، اونایی که هم علیه اسلام سیاسی جنگیدن و اومدن اینجا تقاضای پناهندگی کردن و به خاطر همین هم فرار کردن و اومدن تو این کشورم شب و روز تو خیابونن علیه جمهوری اسلامی پلاکارت میگیرن، بعضم اونا هم با اونا بهشون جواب رد داده میشه،
هر دو با یک چشم بهشون نگاه میشه.
مسئله اینجاست، ما اینجا انتقاد داریم به سیاست دولت سوئد، اینکه این سیاست دوگانه است. اوکی الان به نقد سیاست گذشتهتون رسیدین، ولی نباید تر و خشک رو با هم بسوزونین. ولی پناهجوی ایرانی که اومده اینجا اسلام سیاسی رنگ و بوی اصلا در زندگیش نداره. من چند روز پیش صحبت ریچارد داوکینز، اون آتئیست معروف انگلستانی رو دیدم توی تلویزیون منیتوبا مصاحبه میکردن. آماری که در آورده هفت از هر هفت نفر ایرانی، چهار نفر باور به خدا ندارن. اون جامعه با این اسلامی که اومد به اینجا رسیده. شاید اگر اینا نمی اومدن سالهای سال خدا باوری توی ایران رخت بر نمی بند. ولی الان اینجوری شده، خوشبختانه شده.
یک تحلیلی بود در این زمینه که میگفتن که در واقع برای رسیدن به دموکراسی جمهوری حکومت اسلامی داخل ایران حرکتی کرد که در واقع یک مثل شورتکات، مثل راه مخفف، مثل به قول سوئدیا یانوگ، که در واقع راه رو کوتاه کرد برای رسیدن به اون فضای دموکرات و آزادی برای ایران. و در واقع حضور حکومت اسلامی در ایران با توجه به اینی که مذهب واقعی رو شناسوند و مذهب سیاسی رو شناسوند به ملت ایران، راه رو برای رسیدن به آزادی کوتاه کرد. کما اینکه اگر که این در واقع این حکومت نمی بود، شاید سالیان سال برای شناسوندن اسلام سیاسی و مذهب سیاسی زمان لازم بود. یه تحلیل اینگونه من خوندم، حالا نمیدونم چقدر پخته هست یا نه، ولی به هر حال این تحلیل هم وجود داره. ما خیلی زمانمون کوتاه آقای اسدیا.
آره خب من بگم این نکته تو کاملا درسته، منم داشتم همینو میگفتم. ولی بخشای دیگه از نامه که ما نوشتیم این هست، میگه خب در این با توجه به این شرایط و اینا، میگه خب الان شرایط کرونایی هست، این وضعیت هم هست، امکان بازگشت اونا هم وجود نداره. ما خواستار اقامت عمومی به ایران شدیم در این نامه. نکته دیگه که هست، ما خواستار این شدیم که سوئد به همون سیاست گذشته پناهندگی برگرده. این سیاستی که در پیش گرفته و تابستون میخواد بالاخره جایگزین این قانون فعلی بشه، شرایط رو به مهاجران تنگتر میکنه و نه تنها ایجاد همبستگی و همدلی و همسویی و ادغام در جامعه سوئد صورت نمیگیره، بلکه هزاران پناهجو باید به زندگی مخفی پناه ببرن و هیچ وقت نمیتونن اجازه اقامت بگیرن و اتفاقا ناهنجاری های اجتماعی از اینجا در میاد و اینجا میتونه بروز پیدا بکنه. اونا به اشتباه فکر میکنن که اگر این کارو بکنن هم پیوستگی بیشتر میشه، مهاجر کمتر میشه، فلان میشه. نکته دیگه ای که هست، ما گفتیم که در آخر نامه با توجه به این شرایطی که توی ایران هست و من الان توضیحش دادم، از این پس برای پناهجویان ایرانی در نظر بگیرین یک سیاست سخاوتمندانه و خیلی سخاوتمندانه به اجازه اقامت اونها برخورد بشه. ما بالاخره داریم از کشوری داریم صحبت میکنیم که گفتم هیچ نوع آزادی وجود نداره برای آدم ها و اینا هم مدت هاست توی این کشور هستن، به اینا اقامت داده بشه و از این ببر کسی که میاد، الان که کسی نمیاد، دیوار رو بستن، هم کرونا اضافه شده، هم مرزها رو تنیدن، هیچ کس هم نمیاد. خب به این تعدادی که اینجا هستن اجازه اقامت بدن بمونن دیگه. اینم گفتیم دیگه، اینا رو گفتیم. خیلی چیزا توی این نامه هست.
من فکر میکنم راجع به این موضوع بایستی خیلی باز گسترده تر صحبت بکنیم، چون سوالات اضافه میشه. یعنی من فکر میکنم که در ارتباط با قوانین جدیدی که هنوز حتی ریزش بعد از، یعنی جرأت این نمیکنن در جایگاه، نمیدونم در یه شکلی شاید جرأت نمیکنن یا نمیدونن که چه برخوردی میکنن در ارتباط با ریز این قوانین، مشخص بشه بالاخره چه قوانین سختگیرانه ای قراره بیاد. هی فقط میگن قوانین قراره سختگیرانه تر بشه ولی خود توضیحش خیلی کمه، هنوز لیستش مثل که بیرون نیومده.
نه این حزب لیبرال خود اعتراض کرده بود، گفته بود من از همکاری با این تعهداتی که با دولت دارم میرم بیرون. بعد آقای مورگان یوهانسون اومد روی تلویزیون سوئد چیزی که گفت گفت نگران نباشین، من قانونی که مثلا پیشنهاد دولت هست خیلی پیچیده نیست، خیلی ساده است، ما اینو در اختیار شما میذاریم. یعنی تا اون موقع هنوز در اختیار احزابی که همکاری میکنن با دولت قرار نگرفته، چرا سر به مردم و چرا سر به پناهندگان.
همین، یعنی میخوام بگم که یک دستهای پشت پرده در ارتباط با پناهجویان داره اتفاق میفته و من فکر میکنم که همبستگی میان پناهجویان و افرادی که اقامت دارن در این شهر بایستی بیش از پیش باشه، مخصوصا بین ما ایرانی ها. یک بار دیگه نشون بدیم که همبستگی و اتحاد میتونه که تعداد زیادی اقامت به حداقل به همراه بیاره و کمک بکنیم. میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، این یک ضرب المثل قدیمی هست. من فکر میکنم بسیاری از پناهجویان داخل سوئد هستند که اونها هم به اندازه پناهجویان ترکیه نیازمندی دارن و چقدر خیلی کار خوبیه که ما داریم به پناهجویان ترکیه کمک میکنیم و فکر میکنم این روند رو باید ادامه بدیم. اما از اون خوبتر اینه که همچنان پارالل و به صورت موازی حواسمون به پناهجوهای همشهری خودمون تو همین شهر که الان با تو این شرایط کرونایی بیکار شدن و وضعیت معیشتی سختی رو دارن پشت سر میگذارن هم دستاشون رو بگیریم و به کمکشون بشتابیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای اسدی به خاطر شرکتتون در برنامه امروز و به امید گفتگو در هفته آینده. من عاشق اون اخم جذاب شما هستم، ترانه‌شم پخش کردم براتون با
سلیسی. مرسی برای شما و شنوندگان عزیز، روزهای خوبی آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم ازتون، روزتون بخیر.